بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران میگوید نزدیک به 5 میلیون نفر برای شرکت در مراسم سالروز درگذشت آیت الله خمینی در تهران ثبت نام کردند. قرار است جعفر پناهی امشب به قید وثیقه آزاد شود. رهبر کره شمالی ارتش این کشور را به حالت آماده باش درآورد. روز بخیر، ساعت 2 بعد از ظهر در تهران، 11:30 در پراگ، پایتخت جمهوری چک. من فهیمه خضر حیدری هستم در استودیوی خبر رادیو فردا همراه شما با آخرین خبرها و گزارش‌ها. به گفته سردار حسین همدانی، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران، نزدیک به 5 میلیون نفر برای شرکت در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی در روز 14 خرداد ماه ثبت نام کردند. او افزوده انتقال همه این افراد به تهران امکان پذیر نیست، اما در آن روز شاهد حضور گسترده مردم مانند روزهای 9 دی و 22 بهمن ماه گذشته خواهیم بود و بزرگترین نماز جمعه کره زمین برگزار خواهد شد. به گفته طاهره سعیدی، همسر جعفر پناهی، قرار است آقای پناهی امشب به قید وثیقه آزاد شود. خانم سعیدی به خبرگزاری ایلنا گفته که با موافقت دادستان تهران 200 میلیون تومان وثیقه برای آزادی آقای پناهی پرداخت شده و او تا زمان برگزاری دادگاه آزاد خواهد شد. در پی اعتصاب قضای جعفر پناهی در زندان اوین، دادستان تهران روز پنجشنبه در زندان با او دیدار کرد. به گفته همسر آقای پناهی، حال عمومی شوهرش خوب است اما از نظر جسمی ضعیف شده است. جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی، 10 اسفند ماه گذشته در منزلش در تهران بازداشت شد. بازداشت او اعتراض‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از ایران برانگیخت. گزارش‌ها از کره شمالی حاکی از آن است که کیم جینگ اول، رهبر کره شمالی، فرمان آماده باش ارتش را صادر کرده است. این آماده باش بعد از آن اعلام شده که لی میوانگ باک، رئیس جمهور کره جنوبی، روز دوشنبه اعلام کرد موضوع غرق شدن یک ناو جنگی کشور کره جنوبی توسط کره شمالی را به شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد برد. بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، در این باره اظهار داشته که امیدوار است شورای امنیت اقدامی انجام دهد و دولت امریکا نیز حمایت همه جانبه خود از کره جنوبی را اعلام کرده است. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه امریکا که در چین به سر می‌برد، هم از دولت آن کشور خواسته در این باره کره شمالی را تحت فشار قرار دهد. بشار حمید العقیدی، یک نماینده مجلس عراق که به تازگی به این سمت انتخاب شده بود، در حمله‌ای به منزلش در شهر موسل در شمال عراق کشته شد. العقیدی از حامیان و اعضای بلوک عیاد علاوی، نخست وزیر پیشین عراق بود که در انتخابات پارلمانی اخیر پیروز شد. و سفارت امریکا در لهستان روز دوشنبه اعلام کرد واشنگتن یک سکوی پرتاب موشک بالستیک پاتریوت را به ورشو تحویل داده است. بنابر این اعلام، این محموله در راستای توافق امریکا در جهت بروز کردن سیستم هوایی این متحد ناتو انجام شده است. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، سکوی پرتاب این موشک زمین به هوا که توسط 150 سرباز امریکایی به لهستان آورده شده، قرار است در شمال لهستان و در مجاورت کالینینگراد در روسیه مستقر شود. مسکو پیش از این از تحویل این محموله به لهستان ابراز نارضایتی کرده بود. باراک اوباما، رئیس جمهور امریکا، روز دوشنبه با سعد حریری، نخست وزیر لبنان، در واشنگتن دیدار و درباره مسائلی چون روند صلح خاورمیانه و پرونده هسته‌ای ایران گفتگو کرد. بنابر اعلام کاخ سفید، در این دیدار باراک اوباما همچنین بر تعهد واشنگتن نسبت به گسترش نهادهای دموکراتیک و حق حاکمیت لبنان تاکید کرد. دولت باراک اوباما هفته گذشته پیشنویس قطعنامه جدیدی علیه ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه داد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
فرشید منافی همکار جدیدی است که به جمع ما در رادیو فردا پیوسته. فرشید منافی برنامه‌های تازه‌ای داره برای رادیو فردا. اسم برنامه جدیدی که از این پس با حضور و اجرای فرشید منافی شنوندش خواهید بود، رادیو پس فرداست. من توضیح بیشتری نمیدم و با هم گفتگوی همکارم محمد رضا کاظمی رو میشنویم با فرشید منافی درباره همین برنامه.
فرشید منافی که با مجریگری در برنامه روی خط جوانی در رادیو جوان صدا و سیمای جمهوری اسلامی شهرت و محبوبیت زیادی پیدا کرده بود، به زودی در رادیو فردا برنامه‌ای را با نام رادیو پس فردا تهیه و اجرا خواهد کرد. فرشید منافی مهمان گفتگوی ویژه این هفته رادیو فرداست تا بیشتر بگوید از برنامه رادیو پس فردا.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو، شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
رو رادیوهاتون دوزگیر نسکنین.
راننده آژانسا، راننده تاکسیا، رادیو بازار، ماشین سوارا، تو ترافیک مونده ها، کلهم اجمعین تو ماشین گوش کناش. رو رادیو های استاب جدا به سرعت دزگیر نصب کنیم، چون ما داریم میایم.
خب آقا فرشید، چند روزی هست که یک تبلیغ کم متفاوتی از رادیو داره پخش میشه.
از رادیو فردا.
از رادیو فردا دیگه. از رادیو خودمون داره پخش میشه. یک کم آدم احساس میکنه اون رادیو فردا نیست، یه چیز دیگه است. یک ماهیت کاملا متفاوتی داره. یک کم توضیح بدین ماجرا چیه؟
آره، خب الان دیگه این الان رادیو فردا میشه گفت که یه ماهی شده رادیو خود منم شده دیگه. ولی خب هنوز اون برنامه‌ای که قرار شروع بکنیم شروع نشده تو این رادیو، و این تبلیغایی که شنیدین تبلیغ اون رادیوست، رادیوی تبلیغ اون برنامه است.
آره دیگه، اینو باید دقیق روش تاکید کنیم، یه رادیو مستقل نیست، بخشی از یک برنامه است در داخل رادیو فردا.
قطعاً همینطوره. بله قطعاً همینطوره، یک برنامه یک ساعت است که قرار شبو پخش بشه، 10 تا 11 شب به وقت تهران و 7 تا 8 تا نیمه خودمون.
عنوانش هم که از
رادیو پس فردا. آره یه طنزیه دیگه، به نوعی میشه گفت که این اسمو گذاشتیم برای اینکه از اول با یه طنز شروع کنیم. ولی خب این برنامه خصوصیتش اینه که برنامه زنده است. یک ساعت برنامه زنده، 5 روز در هفته، شنبه تا چهارشنبه، ساعت 10 تا 11 شب هست، و تلاشمون اینه که با زبون طنز یه سری حرفا رو بزنیم با مردم ایران.
حتما خیلی براشون این سوال پیش میاد که چرا اسمشو گذاشتین رادیو پس فردا، غیر از این بود طنزآمیز یا هیچ چیز دیگه؟
قطعا طنزآمیز بوده، فقط به خاطر اینکه رادیو فردا اتفاقا وقتی که یه برند میشه، یه انقدر معروف میشه، انقدر شناخته شده میشه، چون من فکر میکردم که خب یعنی میدونستم که تو ایران رادیو فردا رو همه میشناسن حتما، و به همین خاطر اینکه بیای اسم یک برنامه رو از اسم خود رادیو برداری و با شوخی بکنی، اینه که ما میخوایم شوخی بکنیم، میخوایم تو این رادیو شوخی رو آغاز بکنیم.
کسی هم نباید بهش بر بخوره دیگه.
آره،
ما از خودمون شروع
کردیم. پس نباید به هیچ کس نباید بر بخوره، چون قطعا ما تو این برنامه ممکنه با خیلی از افراد، خیلی از دولت مردا، خیلی از سیاست مدارا، خیلی از سیاست‌های کشور ایران و حتی کشورهای دیگه شوخی خواهیم کرد.
یه اشاره کردیم که در مورد محتوا، آیا دقیق ساختارش مشخص هست که به چه شکل خواهد بود؟
ساختار این برنامه تو به اینجا که صحبت کردیم حدوداً 30-40% کلام هست یا حرف هست و بین 60-70% موسیقی، و البته خب این جاریه، میدونید یه ذره کم و زیاد داره، ممکنه یه روز واقعا بشه 50-50، یه روز بشه مثلا 30-70. موضوعاتمون هفتگیه، هر هفته یه موضوع رو انتخاب میکنیم، سعی میکنیم از زوایای مختلف بهش نگاه بکنیم. و
چند نفر دستن در کار برنامه هستن؟
دستن در کار برنامه میتونم بگم
خودت که مجری اصلی برنامه ای؟
بله، من خودم به نوعی میشه گفت خودم سردبیر برنامه‌ام، یعنی موضوعات رو مشخص میکنم و با دوتا نویسندهی که داریم هماهنگ میکنم، و
بخش سه نفر شد.
بله، بخش موسیقی برنامه من و پیام رزی با هم سعی میکنیم که هندلش بکنیم، و همین دیگه میشه گفت کلن 3-4 نفریم دیگه.
از موسیقی های خاصی قرار است توی برنامه استفاده کنین یا؟
نه، موسیقی خاص که سعی میکنیم که موسیقی هرچی شادتر استفاده بکنیم، از موسیقی شاد استفاده کنیم، البته خب به هر حال از ترانه هایی هم استفاده خواهیم کرد تو این برنامه که
هم خارجی هم ایرانی دیگه.
بله بیشتر ایرانی، حالا خارجی هم شاید واقعا یه روزایی استفاده بکنیم. واقعا براش حد و حدود و مرزی در نظر نگرفتیم. میگم همه چیز بستگی به حس و حال اون برنامه داره.
درسته. ارتباط با شنونده هاش تو خواهد بود توی برنامه؟
قطعا خوب و مستقیم دیگه، به صورت زنده است و اس ام اس داریم، ایمیل داریم و تلفن داریم که میتونن شنونده ها هم اس ام اس به ما بزنن هم تلفن بزنن، صداشون ضبط میشه و از برنامه پخش میشه. و میخوام خواهش کنم که اگر که حالا این بخش شنیده میشه توی رادیو یا از توی وب اگر میشنون، حتما همون روز با ما تماس بگیرن.
منتظر همونه.
آره همون روز تماس بگیرن، صداشون رو پخش بکنیم، جواب بدیم، بتونیم این ارتباطه بتونه دو طرفه و نزدیکتر بشه.
درسته.
ایمیل هم همینطور، ایمیلاشون هم همون لحظه اگه بزنن من همونجا میتونم سریع ایمیل‌ها رو بخونم و جواب بدم.
بعد اشاره هم کردی به ایران، بر صورت میدونم که چندین سال توی رادیو کار میکردی توی ایران و یک محبوبیتی هم داشتی، یکم میخوای یه اشاره هم بکن به اون دورانی که در رادیو جوان بودی دیگه.
بله من سال 76 کارم رو با نمایش شروع کردم. من بازیگری میکردم در رادیو، قبلش تئاتر بازی میکردم، تئاتر کار میکردم و همزمان با رادیو هم کار تئاتر رو ادامه میدادم یه چند سالی، ولی دیگه بعدش به خاطر کار زیاد و فشرده توی رادیو انقطع شد. با کار بازیگری در رادیو شروع کردم یک سال اول. از سال 77 رسما گوینده رادیو جوان شدم، تابستان 77، و بعد از اون همیشه در رادیو جوان بودم تا حدودا دو سال و نیم پیش. یعنی همیشه برنامه داشتم در رادیو جوان و در کنار رادیو جوان رادیو پیام، من دو سه سالی رادیو پیام بودم و کار میکردم، رادیو سراسری، رادیو فرهنگ، رادیو ورزش که اصلا راه اندازی رادیو ورزش با یکی از گوینده‌هایی که به هر حال توی راه اندازیش بود من بودم و یه دو سه تا دیگه از دوستان، و مثلا دو سه سال رادیو ورزش بودم، دو سه سال پیام بودم، ولی همزمان در کنار همه این رادیوها رادیو جوان رو همیشه داشتم. یعنی برنامه‌هایی توی رادیو جوان داشتم و حضور داشتم که این برنامه‌ها توی یه برنامه‌ای که جمعه‌ها پخش می‌شد، دو ساعت بود هر هفته جمعه، به اسم کاملا جوانانه، یه دفعه به اوج رسید. برنامه طنزی بود که خیلی گرفت و خیلی شنونده دوستش داشت، و بعد از اون همون گروه اومدیم و روزانه شدیم. روزی دو ساعت برنامه داشتیم عصرا، و حدودا 15 ماهی اون برنامه رو داشتیم که خب خیلی با مخالفت‌های زیاد و توبیخ‌های زیاد همراه بود اون برنامه.
چرا؟
به خاطر اینکه حرف دل مردم رو می‌خواستیم بزنیم،
مثلا
به خاطر اینکه انتقاد می‌خواستیم بکنیم از وضعیت‌های موجود، از اتفاقایی که تو جامعه می‌افته، از سیاست‌های غلط، از حرفا و سخنهایی که دولت مردم میزنن و بهش عمل نمیکنن، از همه اینها، از همه چیزایی که مردم ازش شاکی بودن، ازش ناراحت بودن، از گرونی ها، از تورم ها، از وضعیت دانشگاه ها، از وضعیت اداره ها، از همه چی.
یه نمونه ملموس میگین که مثلا چه مشکلی پیش اومد توی ارتباط با
مشکل که خب همیشه توبیخ بود دیگه. ما بر ما همیشه توبیخ میومد، توبیخات خیلی بلند بالا می اومد. تقریبا میتونم بگم که هر هفته یا هر روز کل برنامه رو یه به هر حال هیئت مانیتورینگ، هیئت نظارت داشتیم که همه برنامه‌ها رو گوش نمی‌دادن. واقعا شاید 5 دقیقه از هر برنامه رو گوش می‌دادن، ولی برنامه ما رو کامل گوش می‌دادن و کامل پیاده می‌کردن روی کاغذ و حتی ضبط می‌کردن و همه رو به عنوان توبیخ برامو در نظر می گرفتن. گفتن اصلا این برنامه‌ایه که همش مشکل داره.
ولی با این وجود حامی داشتین شما توی شبکه که
حامی مدیر شبکه بود
که
مدیر شبکه آره مدیر شبکه اون دوره واقعا مدیریت خوبی بود که بعدش هم برکنارش کردن. آقای گیلابادی بود اسمش، شهرام گیلابادی که از دوستان خوب من بود، و آره حامی داشتیم. غیر از ایشون چند نفر دیگه باز مدیرای دیگه هم بودن که حمایت میکردن از ما، ولی خب بیشتر از اونها مدیرای بودن که میخواستن این برنامه نباشه و اونها موفق شدن.
مخالفت از داخل سازمان صدا و سیما بود یا از بیرون؟
از خارج هم بود. بله ما از مجلس نامه داشتیم، خیلی نماینده مجلس خیلی مخالف این برنامه بودن و همشون گوش می‌دادن.
مثلا مشکلشون چی بود آخه؟ مثلا نماینده مجلس چرا؟
خب به خاطر اینکه ما با مجلس هم خیلی شوخی می‌کردیم، یعنی به باد انتقاد می‌گرفتیمشون. یعنی تک تک نماینده‌ها رو می‌بردیم زیر باد انتقاد، به چالش می‌کشوندیم، حتی بهشون باشون تماس می‌گرفتیم، اگه جواب نمی‌دادن عین همون چیزو پخش می‌کردیم تو رادیو.
خب نهایتاً ول کردی؟
نهایتاً نذاشتن. من نهایتاً اون برنامه تعطیل شد و بعد از اون هم من چرا برنامه داشتم، البته با یه ذره محدودیت بیشتر، یه برنامه دیگه داشتم به اسم جوانی آزاد که اون برنامه هم 2-3 ماه بیشتر عمرش نبود. البته من دیگه تو اون برنامه نرفتم، اون برنامه ادامه داشت، ولی خب من دیگه با اون برنامه هم خدافظی کردم چون خیلی محدودیت ایجاد شده بود و من گفتم من با این محدودیت ها نمیتونم کار بکنم. و بعد از اون که رفتم، حالا رفتم سینما، یه فیلمی توی سینما بازی کردم و بعد رفتم همزمان تلویزیون، یه برنامه صبحگاهی داشتم شبکه 3 تلویزیون که اونجا هم به شدت شاید 10 برابر رادیو دیدم که اونجا هم واقعا هیچ کاری نمیشه کرد، حتی حرف عادی هم به سختی میشه زد توی تلویزیون و باید کاملا دیکته شده و اون چیزی که مدیر بالا سر میگه، اون چیزی که دلت نمیخواد بگی رو باید بگی. و این شد که بعد از 5 ماه من با تلویزیونم خدافظی کردم. بعد از اون پیشنهادات زیادی هر ماه و هر هفته برای تلویزیون داشتم و برای رادیو، خصوصا بعد از انتخابات خیلی رادیو جوان دوباره علاقمند شده بود که من برگردم و خیلی تماس‌های زیادی گرفتم برای اینکه بیا و دوباره یک برنامه رو داشته باش، یک برنامه طنز داشته باش، مردم ما الان دلشون میخواد که طنز داشته باشن. گفتم اوکی باشه میام، حتما میام، ولی آیا باز میذارید من میتونم همه چی بگم؟ گفتن نه دیگه، باید در محدوده ما بعد حرف بزنی. عین من زیاد بودن اونجا، آدمایی بودن که متن‌هایی رو بهشون میدادن تو همون دوران اختشاشات و داستان‌های هفته اختشاشاتی که میگفتند همون خس و خاشاک و داستان‌هایی که اتفاق افتاد، اینها متنایی رو آماده شده به اینا میدادن، به این بندهای خدا، و بعد میرفتن میگفتن که بله مثلا یک سری آدم‌های خیابونی و نمیدونم یک سری عرازل و باش اومدن توی خیابون و من میدونم که اینها گریه میکردن و این متنا رو میخوندن و از استودیو خارج میشدن، ولی خب اونها شاید شرایطی نداشتن که بتونن خارج بشن از این محیط.
خب حالا فکر میکنی که این برنامه که رادیو پسفردا قرار راه بندازی یک پیوندی، یه ارتباطی داره با اون کاری که در رادیو جوان داشتی انجام میدادی، میخواستی انجام بدی و کامل نشد یا نیمه کار موند؟
نمیشه گفت نیمه کار موند، اون برنامه هم کار خودشو کرد. اون برنامه در زمان خودش واقعا خیلی محبوبیت داشت و خیلی محبوب شد بین جوونا، بین مردم. آره شاید رادیو پس فردا به نوعی میشه گفت که همون فضا رو داره، همون فضایی که من در رادیو جوان بهش رسیدم و حس کردم که فضای منه، حس کردم که من میتونم این برنامه رو به این شکل اجرا بکنم و جوری اجرا بکنم که رادیوها خاموش نشه و کاری بکنم که شنونده لذت ببره از اون چیزی که داره تو این برنامه گفته میشه و فکر کنه که ما هم از خودشیم و احساس بیگانگی نکنه.
خب خیلی ممنون فرشید منافی، امیدواریم که برنامه رادیو پس فردا با موفقیت آغاز بشه و شنونده هم لذت ببرن و من خودم هم شخصا همینطور.
متشکرم، البته با کمک های همه برای بچه های رادیو فردا امیدوارم که برنامه خوبی بشه و شنونده هم راضی باشن.
ما هم امیدواریم.
همکارم محمد رضا کاظمی بود و درباره برنامه فرشید منافی شنیدید که پیش از این گوینده محبوبی بود در رادیو جوان ایران و این روزها در رادیو فردا است در کنار ما و امیدواریم همچنان محبوب و موفق برنامه‌های خوب و متفاوت برای شما همراهان رادیو فردا بسازه.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
برنامه هنر و هنرمندان ایران برنامه است که بر اساس خاطرات مهندس حمید اشراق تهیه میشه. حمید اشراق از آشنایان به موسیقی و معماری ایرانه. او اولین نشریه موسیقی و معماری ایران رو منتشر کرده و چندین دهه با چهره‌های ادب و هنر ایران نشست و برخاست داشته. این برنامه رو محمد رضا شاهید تهیه میکنه و در این برنامه به بافت شهری پرداخته. با هم میشنویم.
اشراق، با تشکر از حضور شما در این برنامه، قرار هست که در مورد بافت شهری صحبت بفرمایید. برای ما بگویید در ابتدا بافت شهری چه هست؟
بافت تعدادی افراد که دور هم جمع میشن، یک قصبه درست میکنن یا ده درست میکنن یا یک شهر درست میشه. این کوچه ها، جاده ها، خیابون هایی که این مردم رو به هم وصل میکنه، این میکسم بهش میگن بافت شهری. این بافت قبل از اسلام تقریبا خودرو بوده. بافت خودرو یعنی چه؟ یعنی میان یه میدون درست میکنن، یک کسبی میاد یه مغازه درست میکنه، کسبی دیگه میاد یه مغازه دوم درست میکنه، چهار تا منزل درست میکنه. این خیابون ها و جاده ها که پرشد میشه یه بافتی تشکیل میده که بهش میگن بافت خودرو، یعنی هیچ گونه برنامه علمی درش نیست. ما ایرانی ها از نظر بافت خودرو شاهکارترین چیزها رو کرد. شاهکار یعنی این که اونها با عدم داشتن دانش علمی کارهای انجام دادن که انسان تصور نمیتونه بکنه. که مثلا یه مثال بزنم که بهتر بتونیم، در موقع که میرید در یزد، به شما عرض کنم که یه گروه کلیمی اونجا بودند. خیابونی که میرید، یعنی خیابون که لغت خوبی نیست، کوچه تنگی که میرید، سر کوچه یک مرتبه عمودی میشه کوچه دومه، یعنی کوچه که میاد جلو یه مرتبه کوچه عمودی میشه. این عمودی برای دانش این که اسب، قاطر و چیزهایی که حمله میکنن نتونن حرکت کنن، یعنی محافظ اون باشه.
ولی آقای اشراق، خدمات شهری چه میشه در این نوع بافتا و اصولا سهولت زندگی در پی این نوع کوچه ها قاعدتا از دست خواهد رفت؟
ما در یزد بودیم، استاندار زمان میگفتش که ما باید این کوچه رو خراب کنیم، برای که یه نفر که زنی که آبستن هست باید یک اتومبیل بیاد این زن رو ببره. ولی ما میگفتیم که باید دولت قدرتی داشته باشه که آمبولانس به اندازه پهنای کوچه درست بکنه، یعنی احترام به قدرت و توانایی اندیشه ایرانی در زمانهای گذشته. این که فرمودید خواهی نخواهی عوض میشه. سه چهار غول این فرم بافت شهرها رو عوض. غول اول جابجایی، غول دوم جمعیت، غول سوم حضور کالاهای واقعا باور نکردنی در شهر. این بافت ها چند نوعه. یک بافت خطیه، مثلا به صورت مستقیم دراز میره جلو. یه بافت هست بافت شطرنجیه، یه بافت هست بافت شعاعی. مثلا بافت همدان ما که از شاهکارهای هنری دنیاست، یه میدان اصلی داره، از این به صورت شعاع این خیابونا جدا میشن. و این کی شده؟ حدود 500-600 سال قبل از میلاد. و کشورهای دیگه از این استفاده کردن.
دقیقاً آقای اشراق، برای ارزش‌گذاری بافت‌های شهری حال در ایران یا در شهرهای دیگر جهان به کدوم شهرها شما اعتبار میدید هر جای دنیا؟
این کلمه مشکل اعتبار دادند. شهری که خوب کار میکنه بافتش خوبه. چرا شهر خوب کار میکنه؟ آمدن 1933 یک قوانین کلی برای یک شهر درست کردند. یعنی اینکه قوانین کلی، یک، فرض اول مسکونی، سکونت، فرض دوم رفت آمده، فرض سوم صنایع و کالاها و غیره. موقعی که یه شهر شما دارید، من با شما که صحبت میکنم، من باید نفس بکشم. نفس کشیدن من ارتباط پیدا میکنه سطح فضای سبز. من 9 متر فضای سبز در شهر میخوام. برگردیم در تهران خودمون، ما 17 میلیون متر مربع پارک داریم. رقم من رقمی که ثبت شده نیست، ولی ما در ارقامی که تحقیق میکنیم هستش. اگر این رو جمعیت 12 میلیونی در نظر بگیرید، شما تقسیم بکنید، یک متر خورده بیشتر سهم یک نفر نمیشه. این چی میشه؟ مردم زندگی میکنن، ولی به هیچ عنوان اون قدرت انرژی توانایی درش نیست، برای که این فضایی که داره تنفس نمیتونه بکنه. حالا در تهران خودمون بعضی از نواحی مثل ناحیه 15 یا ناحیه 9 رقمشون به 7-8 متر مربع برای هر یه نفر میرسه و نواحی دیگه 5 و فلان از 1-2 متر بیشتر.
آیا میشود نتیجه گرفت که در شهرهای فقیرتر بافت‌های شهری نامناسب‌تره و شهرهای عیان‌نشین بافت‌های شهری مناسبه؟
به هیچ عنوان این نیست. شهرهای قدیمی ما اصلا زندگی با فضای سبز آغشته بود. اون زمان‌ها هر کسی فضای سبز خودش داشت. پدر بزرگ شما یه حیاتی بزرگ داشت پر درخت نارنج. من مطمئنم پدر بزرگ شما داشته. پس بنابراین اون درخت نارنج برای 9 متر مربع فامیل شما کافی بود. ولی چون جمعیت آمد به ارتفاع رفت، دیگه کسی که طبقه 20 زندگی میکنه اون درخت های سبز خرم پدر بزرگ شما رو نداره. پس اینجا دیگه دولت وظیفه ای داره که ما در پاریس داریم، در روسیه بنده خودم بودم، در شوروی برای هر یک نفر 2 برابر سطح مورد نیاز دارن، ولی ما در خود حاضر در تهران خودمون نداریم.
بافت‌های شهری در ایران می شود نام اشخاصی رو دونست که اونها به این بافت خدمت کردن؟
فرد نیست، البته شعبایی رو در اصفهان می تونیم نام ببریم. بعد از اسلام مرکزیت روی مسجد آمد، یعنی یک نفر معتقد می مد مسجد درست می کرد، مسجد کوچیکی، و اون محور عمل کرده بافت اون ناحیه می شود. الان اسلام شهر در جنوب تهران که یک زمانی حدود 30 سال قبل 1100 نفر جمعیت داشت، حالا ضرب در 500 هزار نفرش رو کنید. اون وقت در این اسلام شهر چون در زمان 30 سالی این طرف واقعا جنبه اسلامی خیلی دقت می شده، مساجد که ساختن کوچه ها سعی شده که جهت قبله را رعایت کنه. بنابراین بافت تابع یک المان هایی از نظر ساخت قبلی یک بنا هست.
آقای اشراق، در حال حاضر برای آینده نگری دست کم در مورد شهرهای ایران چه پیشنهاداتی رو شما شخصا دارید به خاطر تجربه و آگاهیتون، و چه معایبی رو در وضعیت فعلی میبینید؟
معایب در وضعیت فعلی بیش از حد زیاد. یک قوانینی در دنیا داریم که در ایران اصلا پیاده نمیشه. شما هر جا هستید، بچه‌تون از منزل تا مدرسه باید 5 دقیقه بیشتر طول نکشه. شما هر جای دنیا هستید، از منزلتون تا اولین ایستگاه اتوبوس باید 5 دقیقه بیشتر طول نکشه. اگر این مسائل رعایت نشه و نکردیم ما در ایران، به خاطر یک مسئله مختلفی است. به خاطر یک چیز کوچک فقط بهتون بگم، طولانی میشه، میدونم وقت من اجازه نمیده. یک مسئله بهش میگن تراکم جمعیت در یک سطح مشخص. یعنی اینکه تمام دنیا گفتن که برای هر هکتار شما باید حدود 350 تا 400 نفر آدم بیشتر نداشته باشید. در تهران جنوبش به 700 نفر هم رسیده. اینا زندگی میکنن، اصلا چیزی نمیشه، ولی از دست دادن نیروی انسانی به مراتب سطح کار مملکت رو به صفر تبدیل میکنه. بنابراین ما اصلا جوابگوی این مسائل نیستیم. در حال حاضر یک نفر بخواد بره یک رونوش شناسنامه بگیره، درست نصف روزش وقتش تلف. این نصف روز وقت تلف شدن برای اون چیزی نیستش، برای مملکته.
آقای اشراق، با سپاس مجدد از حضورتون در این برنامه، برای شنوندگان باید گفته باشیم که بار دیگر از هفته آینده به سراغ گنجینه‌های موسیقی که شما از ایران با خودتون آوردید خواهیم رفت و بخش‌هایی رو به موسیقی ایران اختصاص دادیم.
نیم ساعت دیگر با خبرهای تازه باز می‌گردیم. همراه ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
آدم های تنها، آدم های غمگین، آدم های خسته، آدم های عاشق، چش و کاسه خون و دل های شکسته، آدم های پولدار، آدم های بی پول تو فکر تجاره، آدم های مهم، آدم های جدی و عقده حقاره.
اینجا هیشگی سر جوش
قلمان جشن عوض کردن با راننده های تاکسی و کامیون. حتما باید بیمزه و جلف باشی تا بری تو تلویزیون. دکترهای بورساز، خونهای آلوده، فروش اعضای بدن، سوگند بغران، ایخی برو دنبال پول به جیب زدن. اینجا
ایشی سر جاش نیست،
مهندسا زدن تو کار واردات و صادرات، فاشیستای دیروز نیست شدن رهبر اسلام. مهم نیست که بلدی سی حرف بزنی و تازه اومدی تو شهر و اینا، فقط کافی فقط میباس چشات آبی باشه تا بشی هنر بشی یه سینما. اینجا همه جورشو داری ولی هیچکی سر جاش نیست. همشون بیکارن، مسئولین زیربط یا رفتن مرخصی یا نیستن و بیمارن. اگه هیچ کاری بلد نباشی میشی معاون یا مدی، کارای بزرگ دست آدم های حقیق. دلکای هموم زدن تو کار کلاس تی ام و طب سنتی، درویشای آپارتمانی، قطبای عرفانی، علمای شهرتی، بوکسورا و کشتگیرا اکثرا نماینده مجلس هم. مشکلات و فیتیل پیچ میکنن و حساب دشمن ها رو میرسن. دیپلومه های بیکار، فراری سربازی، نوجوانای کرج، قهرمانای دختربازی. The Babadi چرا خجالت بکشم یا بکنم رو دروسی؟
رادیوی من،
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
Thank you.
منو دریا، منو دریا، برای یه لحظه دیدار منو دریا، منو دریا، منو دریا. بونی شاعر ترانه من، ای چراغ قصه هایم تو نگاهت مونده روشن، با تو لبخند سپیدت قربت شبای یلدا، بی تو اما پر گریم چشای گریون ابرو، تو باید با من بمونی، تو باید همیشه باشی، برای مرغای عشقت یه سبد گونه بپاشی، تو عزیزی مثل گریه، تو صمیمی مثل لبخند، تو شکوه یک طلوعی لحظه عزیز پیوند، تو عزیزی مثل گریه، تو صمیمی مثل لبخند، تو شکوه یک طلوعی لحظه عزیز پیوند، با تو باقیت بهارم، بی تو خاک سرنشینم، با تو سبزم مثل جنگل، بی تو پاییز زمینم، با تو باقی از بهارم، بی تو خاک سرنشینم، با تو سبزم مثل جنگل، بی تو پاییز زمینم. توی لحظه های تکرار هر نفس، بی تو شکستم، بی تو قلب یک زمستون شاخی شکسته هستم، منو دریا، منو دریا، برای یه لحظه دیدار منو دریا، منو دریا، منو دریا، برای یه لحظه دیدار منو دریا، منو دریا، منو دریا، برای یه لحظه دیدار منو دریا.
رادیو فردا.
زن منو، قلب منو، عمر منو، جون منو با خود میبری، بابا تو کی هستی؟ یه موجود خاصی از همه سری، زن و منو، پیر زن و پیر مرد، حتی منو سر کار میذاری، شیطون نازی با من نکن بازی، خوب دل میبری،
بودی بیا جان بدم، تو بیا جان بدم،
دستا چمون از پشت بستی،
بودی بیا جان بدم، تو بیا جان بدم،
بابا تو دیگه کی هستی؟
بودی بیا جان بدم، تو بیا جان بدم،
دستا چمون از پشت بستی،
بودی بیا جان بدم، تو بیا جان بدم،
بابا تو دیگه کی هستی؟
دوست بسارت، قدر موی سرت، میپره یا نورو برت، زنگ میزنم میام پشت خطت، خیلی شروع شده سرت، وای بیچاره اون شوهرت که میخواد بشه در بدارت، فکر میکنی تو با خودت خیلی زرنگ شدی خیر سرت. یالا یالا راست شوهری، یالا یالا راست شوهری، منو قلب منو عمر منو جون منو با خود میبری. بابا تو کی هستی؟ یه موجود خاصی از همه سری، زن و مرد و پیر زن و پیر مرد و حتی منو سر کار میذاری. شیطون و نازی با من نکن بازی، خوب دل میبری. میام پشت خطت خیلی شروع شده سرت، وای میشونه اون شوهرت که میخواد بشه در بدارت، فکر میکنی تو با خودت خیلی زرنگ شدی خیر سرت. یالا یالا رفت و شادی، زنده موی سرت رو بلکه نورو برت، زن میزنم من میام پشت خطت خیلی شلوغ شده سرت.
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز.
گزارش‌ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
از شب و سکوت گرفتم، از تو مهتاب شروعی شدم، اونی که تو خواستی دم دم برون رو دریا. تو شبای بیترانه به خیال تو نشستم، اما هرچی دیده بستم تو نیومدی شکستم. هنوز از تو جون میگیره، عطر شورانگیز پونه روی گیسوی تو مونده، بارونای دونه دونه تو رو از رویا گرفتم، از چراغ و شور و مستی با تو زندگیمو ساختم، توی قلب من نشستی، با تو زندگیمو ساختم، توی قلب من نشستی. ظهر خواب آلوده یکی با تو طعم سحری داشت، توی باغ خشک خونه دست تو ترانه میداشت. خستگی کوچه گردی بی کسی زندگی سردی،
با نفس های تو میمود، با تو نقم نکه دردی هنوز از تو جون میگیره، عطر شورنگیز پونه روی گیسوی تمده، بارونای دونه دونه تو رو از رویا گرفتم، از شراب و شور و مستی با تو زندگیمو ساختم، توی قلب من نشستی با تو زندگیمو ساختم، توی قلب من نشستی با تو زندگیمو ساختم، توی قلب من نشستی. سکوت گرفتم از تو مهتاب شروعی، شدم اونی که تو خواستی، نمنم برون رو در تو شبای بیترانه، به خیال تو نشستم اما هرچی دیده بستم، تو نیومدی شکستم، هنوز از تو جون میگیره، عطر شورنگیز پونه روی گیسوی تو مونده، بارونای دونه دونه تو رو از رویا گرفتم، از چراغ و شور و مستی با تو زندگیمو ساختم، توی قلب من نشستی با تو زندگیمو ساختم، توی قلب من نشستی.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا. به نظر شما رادیو فردا با رادیوهای دیگر چه تفاوتی دارد؟ و در اینجا پاسخهای شما.
رادیو فردا موضوعی که بر علیه ایران، جمهوری اسلامی ایران باشه رو بزرگ میکنه و موضوعی که به نفع جمهوری اسلامی ایران باشه رو نمیگه و خیلی هم دروغ.
من خسرو هستم از استان فارس. رادیو فردا چون نظرات مخالف و موافق و در کنار هم همه رو پخش میکنه، موسیقی داره، برنامه های متنوع داره، اخبار بروز و جدید و سریع پخش میکنه، تفاوتش نسبت به رادیو های دیگه همینه.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست. Beautiful girls all over the world, I could be chasing but my time would be wasted. They got nothing on you, baby. Nothing on you, baby. They might say hi and I might say hey, but you shouldn't worry about what they say, 'cause they got nothing on you.
Regardless of the things in my past that I've done, most of it really was for the hell of the fun. On a carousel, so around I spun, with no direction, just trying to get some, trying to chase skirts, living in the summer sun. And so I lost more than I had ever won, and honestly, I ended up with none. There's so much nonsense that's on my conscience, I'm thinking maybe I should get it out, but I don't want to sound redundant, but I was wondering if there was something that you want to know. But never mind that, we should let it go, we let it go. We don't want to be a TV episode. And all the bad thoughts, just let it go. Go, 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 go. Beautiful girl,
you keep it real while the mothers stay plastic. My Wonder Woman, call me Mr. Fantastic. Stop.
Now think about it.
I've been to London, I've been to Paris, even way out there in Tokyo. Back home down in Georgia, to New Orleans, but you always did show. And just like that, girl, you got me froze. Like a Nintendo 64. If you never knew, well, now you know. No, no, no. Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing.
Make me wanna sing, sing. Whether a bus or a plane, or a car or a train, no other girls on my brain, and you the one to blame.
Beautiful girls all over the world, I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you,
nothing on you, babe, nothing on you,
nothing on you,
nothing on you, babe, nothing on you.
Much and I might say hey,
hello,
but you shouldn't worry about what they say.
Wow.
'Cause they got nothing on you.
Nothing on you, babe. Nothing on you.
Nothing on you.
Nothing on you, babe. Nothing on you.
Yeah.
And that's just how we do it. And I'm gonna let this ride. B.O.B.
از دیروز تا امروز
و از امروز تا فردا،
همیشه و همه جا همراه شما
رادیو فردا.
مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، دل تو پیش کسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، مثل مهتاب که در خلوت شب میتابد، یا که چشمی که به تاریکی شب میتابد، شوق فریاد رسی مند و تو تنها مندی، تو تنها موندی. هر که با هم نفسی مند و تو تنها موندی، تو تنها موندی، دل تو پیش کسی مند و تو تنها موندی، تو تنها موندی. سوخته جان موج به دریا برگشت، دل صدا زده از خلوت رویا برگشت، پیش پا خار و خسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. دیدی ای سوخته جان موج به دریا برگشت، دل سودا زده از خلوت رویا برگشت، پیش پا خار و خسی ماند و تو تنها ماندی، تو تنها ماندی. همه رفتن که از عشق بگیرن نشان، دل تو پیش کسی ماند و تو تنها ماندی، تو تنها ماندی. هر که با هم نفسی ماند و تو تنها ماندی، تو تنها ماندی. دل تو پیش کسی ماند و تو تنها ماندی، تو تنها ماندی. مثل مهتاب که در خلوت شب میتابد، یا که چشمی که به تاریکی شب میتابد. شوق فریاد رسی ماند و تو تنها ماندی، تو تنها ماندی.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
از اینجا تا ببی جنسه گداره، گداره اولش بود پر از نقش و نگاره. گداره دومی مخمل بپوشم، گداره سومش دیدی دیداره یاره. گل زردم همه دردم، سه جفایت شکمه نکردم، تو بیا تا دور تو گردم. جانی جا بدانی دوباره ولی نمیگردد دور جوانی. ای یار جانی جا بدانی دوباره ولی نمیگردد دور جوانی.
Amigo, ¿a qué volemos cuan mariposas libres por el campo de un mundo prisionero de su amargura? Cambiemos piedras por los soles que brillan fuertes en corazones, mi amigo, la utopía.
بیا تا آیندومه یک خوشه باشیم، یکی شم و یکی پر پروانه باشیم. یکی موسا شویم من در مناجات، یکی جارو کشه می خانه باشیم. گل زردم همه دردم، ز جفایت شکمه نکردم، تو بیا تا دور تو گردم. جانی جا بدانی دوباره ولی نمیگردد دور جوانی. ای یار جانی جا بدانی دوباره ولی نمیگردد دور جوانی.
Mi amigo, ¿a qué volemos cuan mariposas libres por el campo de un mundo prisionero de su amargura? Cambiemos piedras por los soles que brillan fuertes en corazones, mi amigo, la utopía.
دردم ز جفایت شکمه نکردم، تو بیا تا دور تو گردم. ای یار جانی جان.